خبرها و نظرها در نگاه روح.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه ما باشید. اما سند تسلیم امریکا در 10 دقیقه پیش رو تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد، لطفا همراه ما باشید. رسانه های جهان اعتراف می کنند که تفاهم نامه های بین ایران و امریکا چیزی جز شکست امریکا در برابر واقعیت های میدانی و قدرت مذاکراتی ایران نیست. اختلاف بر سر تفاهم اسلام آباد بیش از آن که نزاعی بر سر بندهای آن باشد، اختلاف بر سر تعریف پیروزی و شکست است. منتقدان آن را تفاهمی ضعیف و مدافعان دستاوردی مهم می دانند. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران آن را سند شکست امریکا خوانده است. برای داوری باید 3 مسئله را سنجید: آغازگران جنگ چه می‌خواستند، چه به دست آوردند و چه شواهدی از تحقق دستاوردهای تفاهم وجود دارد. جنگ را با شمار راکت‌ها، خسارت‌ها یا ترورهای صورت گرفته در آن نمی‌سنجند. معیار نهایی نسبت میان اهداف اعلامی و تحقق آن در واقعیت است. ترامپ و نتانیاهو پس از آشوب‌های اخیر در دیماه تصور می‌کردند آغاز جنگ رمضان در 9 اسفند شوک نهایی را به ساختار سیاسی ایران وارد می‌کند و بارها از تغییر نظام و براندازی جمهوری اسلامی سخن گفتند. بنابراین هدف جنگ تنها آسیب زدن به مراکز نظامی یا هسته‌ای نبود، هدف شکستن اراده ایران و تحمیل نظمی بود که ایران نتواند درباره نظام سیاسی داخلی، برنامه هسته‌ای و جایگاه منطقوی خود تصمیم بگیرد که رئیس جمهور آمریکا از آن به عنوان تسلیم بی قید و شرط نام برده بود. هدف ایران اما بنیادی تر بود: تسلیم نشدن و حفظ حق تصمیم گیری مستقل برای خود در تمامی مسائل خودش. مهاجم برای پیروزی باید هدف حداکثری خود را محقق کند، اما مدافع کافی است مانع تحمیل اراده دشمن شود. آمریکا و اسرائیل موفق شدند رهبر حکیم انقلاب را ترور کنند که ضربه‌ای بسیار سنگین و دردناک بود که جبران شدنی نیست. با این حال حذف رأس یک نظام زمانی پیروزی است که به هدف ناشی از آن، یعنی فروپاشی ساختار، تسلیم سیاسی یا تغییر اجباری رفتار آن منجر شود. هیچ یک رخ نداد. جمهوری اسلامی فرو نپاشید، اختیار تصمیم‌گیری خود را واگذار نکرد و شروط هسته‌ای و منطقوی واشنگتن را نپذیرفت، یعنی موفقیت تاکتیکی ترامپ به پیروزی سیاسی تبدیل نشد. نقشه میدانی پس از جنگ برای واشنگتن نامساعدتر شد. تنگه هرمز پیش از جنگ باز بود، پس از آن بسته شد و آمریکا ناچار شد بازگشاییش را به هدف اصلی مذاکرات تبدیل کند. دولتی که جنگ را برای تحمیل شروط خود آغاز کرده بود پای میز نشست تا عبور از هرمز دوباره برقرار شود. ایران نیز این نیاز واشنگتن را به اهرم چانه‌زنی تبدیل کرد و مطالباتی را پیش کشید که امریکا پیش از جنگ حاضر نبود روی کاغذ درباره آنها گفتگو کند. مهمترین نمونه گره زدن بازگشایی تنگه هرمز با آتش بس در همه جبهه‌های مقاومت بود. پیش از جنگ رمضان توقف تجاوزات اسرائیل در لبنان بخشی از دستور کار تهران و واشنگتن نبود، اما ایران امنیت مسیر انرژی را به امنیت لبنان پیوند زد و آمریکا را ناچار کرد مهار اسرائیل را بپذیرد. آزادی پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای عربی و رفع تحریم‌ها نیز مطرح شد، مطالباتی که آمریکا سالها از اجرای آنها گریخته بود. مهمتر آن که تفاهم اسلام آباد مذاکره درباره دوستی هسته‌ای نبود. گفتگوی هسته‌ای به مرحله بعد و پس از اجرای تعهدات آمریکا موکول شد. دکتر رضا صارمی، کارشناس مسائل آمریکا، با اشاره به اختلاف قابل توجه میان برآوردهای مختلف درباره هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران اظهار کرد:
آمارها تو این زمینه متناقضه و استناد به درخواست بودجه‌ای که از کنگره داشتند پنتاگون که صحبت از بالای 70 میلیارد دلار برای بودجه جنگ، یعنی عددها خیلی بیشتر از اینه. و خب بعضی ها میگن که اینها اومدن همه حقیقت رو نگفتن، بخشی از حقیقت رو گفتن. اون قسمتی که عددی که این بین 37 تا 42 فقط مهمات مصرف شده است، یعنی عوامل پشتیبانی نیروها، بعد هزینه های جانبی، خسارت هایی که به پایگاه های امریکا داده شده، زده شده توی جنگ رمضان و متعاقب اون توی روزهای بعد، و در واقع حتی پشتیبانی های جانبی و از خاک امریکا برای منطقه غرب آسیا و حالا یک بخشی هم در اروپا. عددها خیلی بالاتر از اینه. من استناد به صحبت‌های خود ترامپ میکنم. ترامپ چند وقت پیش گفتش که هزینه های جنگ ما تا الان روزی 1 تا 2 میلیارد دلاره. من فکر میکنم این عدد به واقعیت خیلی نزدیکه، چون حالا اگر بگیم که ترامپ هم یک آدم کاذب اقتصادیه، همه جانبه نگاه کرده و این عدد درست تره. یعنی به نظر میاد حدوداً بین 150 تا 170 میلیارد دلار کل هزینه های جنگ امریکا بوده. اون چیزی که من خدمت شما بگم، ببینید ارتش امریکا یک ارتش پرهزینه ایه به نسبت همه ارتش های دیگه دنیا. مواد غذایی که توی منطقه الان داره استفاده میشه، این مواد از خاک امریکا میاد، یعنی از منطقه تامین نمیشه. یا سیستم درمان، مراقبت از مجروحانش که عمدتا در بیمارستان‌های آلمان مستقرن، اونها هم پزشکان و تیم درمانی رو دوباره از آمریکا میارن. خب این خیلی هزینه بره. حالا بعضی ها میگن بالاخره این وسط یه عده سود میبرن از این اتفاقات. اگه ما بخوایم با یک نزدیکترین رقیب ارتش امریکا مقایسه بکنیم، ارتش چین با 1/5 همین بودجه، یعنی حدوداً بودجه نظامی امریکا در سال 2027 درخواست کردن 1150 میلیارد دلاره. با حدود 260 میلیارد دلار ارتش چین که به مراتب بزرگتره و در کنارش پیشرفت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف فناوری از جمله هوش مصنوعی در خدمت امور نظامی رو بسیار گسترده پیشرفت کرده و از امریکای جلوتر، می‌بینیم که این هزینه ها بسیار پایین تره. بعد در نتیجه اعدادی که امریکایی ها میگن اعداد که نزدیک به واقعیت نیست.
در پایان باید گفت واشنگتن نتوانست با فشار جنگ امتیازی فوری در دوستی هسته‌ای بگیرد و خود ابتدا در جایگاه طرف متحد قرار گرفت و همچنین در متن تفاهم اسلام آباد جبران خسارات‌های ایران در جنگ اخیر نیز آورده شده بود. البته مطلوب بودن متن بدون تحقیق میدانی کافی نیست. اینجا معیار سوم اهمیت می‌یابد. تفاهم‌های ایران و آمریکا در نگاه رسانه‌های جهان چیزی جز سند تسلیم ایالات متحده در برابر واقعیت‌های میدان و قدرت مذاکرات ایران نیست. این اعترافات بیانگر درخشش مؤلفه‌های اقتدار نظامی و بازدارندگی فعال ایران است. مؤلفه‌هایی که مرهون هوشمندی راهبردی، ایستادگی ملت و پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز مجاهدت هوشمندانه و دقیق رسانه‌های انقلابی در مقابله با دروغ پراکنی‌ها و بزرگنمایی‌های خصمانه دشمنان است. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه نگاه روز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.